جوانی را هم میشنوین دوستان عزیز. ما از زیبایی میگیم و بخصوص از زیبایی در رفتار. یکی از رسمایی که در افغانستان و در بعضی از کشورهای دیگه وجود داره همین رسم پایوازی عروس و داماد هست. رسم خیلی خوبی هم هست، خیلی قشنگ است، ولی خب آلی این رسم زیبا بعضی وقتها با اسراف و ریخت و پاش و چشم هم چشمی های زیادی همراه میشه، تا جایی که بعضی از نزدیکای داماد و عروس برای دعوت کردن اونا بر رنج و مشکلات میفتن. خب رسم است، باید دعوت هم بکنن، اگه دعوت نکنن بعد است. از اون طرف هم باید خیلی خرج بکنن، خرج کردنش به هر صورت زحمت هایی که داره یک چیز دیگه. اما در این میان محمد بشیر گفت که بان مردم هرچی گفتن گفتن، ما از فامیلای دیگه عروس و داماد نمیگم، فقط خانواده عروس و داماد که خود عروس و داماد میگم. تعداد میمونهش به 11 نفر رسید و او شب به یکی از خاطر انگیزترین شبهایشان تبدیل شد. توفه هم که برای عروس و داماد گرفت واقعا قیمتی نبود، ولی خاص بود. در پایان مهمانی پدر داماد که دل پری از خرج کردنها داشت گفت کاش که مردم دست ساده برگزار کردن مراسم با هم چشم و هم چشمی می کردن، نه در خرج و برج زیادش.
سلام، اسم من عزیز است، باشنده کابل، مسئول پانزه انجینری. خب به نظر من که هر انسان باید به ظاهر خود خیلی اهمیت بدهد، چون وقتی که ظاهر انسان یک پاک باشد، بهتر باشد، منظم باشد، قیافه، لباس، باعث از این میشه بر دل دیگران جا پیدا کرد، دیگران از ما خوشش بیاید، با کمال میل پیشینه، امروی ما گپ بزنه، صحبت بکنه، یعنی کدام مشکل خلق نشه. من برتان میگم که مثلا اگه ما لباس خراب داشته باشیم، موهای که بخی دیگه به یک انسان جلیده داشته باشیم، ما فکر نمیکنم که کسی با بیای امروی ما یک مشوره کنه، امروی ما صحبت کنه، امروی ما هم کلام شوه. دیگه ظاهر انسان باید خوب باشد، آراسته باشد، جامعه که زندگی میکنه باید به او سازگار باشد.
میگه چو ایستاده ای دست افتاده گیر. بعضی که ایستاده هستن یک کاری میکنن که افتاده دیگه هیچ وقت نتونن بخیزن. اونا حتی کاری میکنن که میکنن که بعضیایی که استادا هستن و البته یکم ضعیف هستن اونام بفتن. مثلا اونایی که سوخت قیمت میکنن یا اونایی که در بازار اختلال ایجاد میکنن. دلالا دیگه بلیا. اما کسایی که دهی واسطه گری ها سودای کلان میبرن. بعضی از کشورهای زورگو هم همی کاری میکنن که به دیگه ملت ها سخت بگذارن، مثلا اونا را تحریم میکنن، اموالشان را بلوک میکنن و انواع و اقسام فشارهای روانی و اقتصادی را به اونا تحمیل میکنن. مستاخش دیگه مثل روز برای همه ما شما روشن است. چند تا پیامک بخوانیم از شما دوستان نزنیم. حوریه احمد ولی از هرات گفتن سلام، تشکر از برنامه خوب روی موج جوانی. به نظر من هیچ کس زشت و نازیبا نیست، خداوند همه را زیبا آفریده. این ما بنده ها هستیم که گاهی خود را نمیتونیم زیبا نشان بدیم. و آقای سید علی موسوی از مزار شریف گفتن زیبایی را همه دوست دارن، پس باید هم زیبا باشیم و زیبا حرف بزنیم و زیبا عمل بکنیم. مطهره اکبری از مشهد گفتن هر چیزی در طبیعت زیبایی داره، فقط همه آدم ها آن را نمی بینن. قدر دنیای زیبایی خود را بدانیم و خدا را شکر بکنیم. روح الله طاهرزاده از غزنی گفتن زیبایی یک فرد در صورت او نیست، زیبایی واقعی در روح اوست، زیبایی در قلب آدم هاست. و رویا محمدی هم از مزار گفتن به نظر من مادرم زیباترین موجود دنیاست و فکر میکنم که همه مادرها همین طور هستند، چون قلب اونا زیباست و بسیار دلسوز هستند. تشکر میکنیم از تک تک شما دوستان نازنین به خاطر پیامک های بسیار زیبایتان. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه.
دوستان، ترس ها انواع و اقسامی دارن. یک قسم از ترس ها به دلیل هستن و خاطر کارهاییست که انجام ندادیم. یک قسم دیگهش به دلیل کارهاییست که کردیم. بعضی ها شاید کارهایی کرده باشن وزی بترسن که نشوه کارم فاش شوه و شأن و شخصیتم زیر سوال بره. بعضی ها دعا میکنن که پرده ها نفته، که اگه بفته حیثیت برشان نمیمانه. امام علی علیه السلام میفرمایند بپرهیز از انجام کاری که اگر فاش شود انجام دهنده را خار و خفیف سازد. برنامه ما به پایان رسید. تشکر میکنیم از حضور گرم و صمیمانه و زیبا و پر از مهرتان با برنامه روی موج جوانی. به حضور و وجودتان افتخار میکنیم. دوستان عزیز جوان، تا حضور دیگر بدرود. هم پشت و پناهتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
آغاز به کار رسمی جنرال کنسول حکومت طالبان در شهر استانبول ترکیه. قانون جدید رسانه ها در افغانستان. و امیر عبداللهیان، وضعیت فعلی برجام نتیجه سوء محاسبه و اشتباه سیاست امریکاست. بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر. با مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. جنرال کنسول حکومت طالبان در شهر استانبول ترکیه رسما به کار آغاز کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید دیپلمات اعزامی امارت اسلامی برای جنرال کنسولگری افغانستان در شهر استانبول ترکیه رسما به کارش آغاز کرد. حافظ ضیا تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید این وزارت تلاش میکند در کنار فعالیت‌های دیپلماتیک و نمایندگی سیاسی افغانستان در خارج با ادای مسئولیت و شفافیت برای هموطنان خدمات کنسولی ارائه کند. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جنرال کنسول حکومت طالبان در شهر استانبول ترکیه رسما به کارش آغاز کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که دیپلمات اعزامی امارت اسلامی برای جنرال کنسولگری افغانستان در شهر استانبول ترکیه رسما به کار آغاز نمود. حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید این وزارت تلاش میکند که در کنار فعالیت‌های دیپلماتیک و نمایندگی سیاسی افغانستان در خارج با ادای مسئولیت و شفافیت برای هموطنان ما خدمات کنسولی را ارائه ارائه کند. تکل روابط افغانستان و ترکیه را دارای اهمیت ویژه دانسته گفت.
بدی ترسنگ چه د ترکیه جمهوریت سره د افغانستان اسلامی امارت دیپلماتیک اړیکې ځانګړی اهمیت لري. استانبول کې د زرګونو افغان کډوالو شتون د دې ښار اهمیت لا زیاتوي او ایجابوي چې د افغان حکومت استازي په شفاف ډول ټول لازم خدمات وړاندې کړي.
معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید در کنار اینکه فعالیت‌های دیپلماتیکی امارت اسلامی در ترکیه اهمیت خاص دارد، هزاران افغان در شهر استانبول حضور دارند که اهمیت این شهر را بیشتر از پیش برجسته ساخته است. بنابراین ایجاب میکند تا نمایندگی های حکومت افغانستان با شفافیت کامل خدمات لازم را ارائه کنند. این در حال است که روز گذشته نماینده حکومت طالبان فعالیت های سفارت را در تهران آغاز کرد و وزارت خارجه حکومت طالبان روابط افغانستان با جمهوری اسلامی ایران را روابط عالی و در حال استحکام می‌خواند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
حیات الله مهاجر فراهی مسئول نشریات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرد که این وزارت قانون جدید رسانه‌های افغانستان را برای امضا بر رهبری این گروه فرستاده و به‌زودی در اختیار صاحبان رسانه قرار داده خواهد شد. مولوی حیات الله مهاجر فراهی مسئول نشریات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان این مطلب را روز گذشته در دیدار با مسئولان محلی این وزارت در ننگرهار و شماری از خبرنگاران بیان کرد. فراهی گفت که حکومت طالبان از رسانه‌ها خواستار احترام به ارزش‌های اسلامی، فرهنگ افغان و منافع ملی افغانستان است. مسئول نشریات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان افزود که خبرنگارانی را که پس از تسلط این گروه در افغانستان بیکار شدند، در بخش‌های مناسب به کار خواهد گماشت. شنونده‌های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک می‌شویم. پس از شنیدن اذان، باز هم با ادامه این مجموعه خبری و مشروع خبرها با شما عزیزان خواهیم بود. التماس دعای خیر و قبول باشه طاعات و عبادات شما عزیزان.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
التماس دعای خیر داریم از همه شما شنونده های عزیز و ارجمند. ادامه مشروع خبرهای این ساعت از رادیو دری. به منظور بررسی مشکلات صحی در بدخشان و ایجاد راه حل‌ها، سمینار دو روزه از سوی وزارت صحت افغانستان با حضور مسئولان محلی بدخشان در کابل راه اندازی شده است. رئیس صحت عامه بدخشان در این برنامه میگوید امکانات بهداشتی در بدخشان محدود است و از حکومت مرکزی میخواهد به مشکلات مردم بدخشان توجه نمایند. قاری عطی الله فیضی رئیس صحت عامه بدخشان میافزاید این ولایت با داشتن اراضی بزرگ و صعب العبور مسیر و مسیرهای آن امکانات کمتری نسبت به تقاضای مردم دارد. سمیع خاوری خبرنگار ما از شمال شرق افغانستان گزارش میدهد.
به منظور بررسی مشکلات صحی در بدخشان و ایجاد راه حل‌ها، سمینار دو روزه از سوی وزارت صحت افغانستان با حضور مسئولان محلی بدخشان در کابل راه اندازی شده است. رئیس صحت عامه بدخشان در این برنامه میگوید امکانات بهداشتی در بدخشان محدود است و از حکومت مرکزی میخواهد به مشکلات مردم این ولایت توجه نمایند. قاری عتیق الله فیضی رئیس صحت عامه بدخشان میافزاید این ولایت با داشتن اراضی بزرگ و صعب العبور بودن مسیرهای آن امکانات کمتری نسبت به تقاضای مردم دارد.
مشکلات صحی ولایت بدخشان برای همه واحدا و آشکار است که مشکلات راه های مواصلاتی دارد، مشکلات جغرافیایی دارد، مشکلات اراضی دارد که مردم نمیتواند به خدمات دسترسی پیدا بکنند.
سید رسول منگل رئیس اقتصاد بدخشان میگوید ولسوالی هایی که معمولا مسیر آن با مرکز این ولایت مسدود میباشد باید مراکز بهداشتی فعالتر در آن احیا شود.
در جاهایی که مثلا راه‌هایشان به مدت 6 ماه مسدود میباشد، در اونجا دکتر جراح، دکتر داخله و همچنان برای خدمات تشخیصی امکانات وجود داشته باشد، این را ما میخواهیم وحی یک چالشای عمده از ولایت به شمار میاد.
مسئولان وزارت صحت افغانستان اما وعده میدهند که برای رفع نگرانی مردم بدخشان در سال جدید آمار مراکز بهداشتی را در این ولایت افزایش میدهند. محمد حسن غیاسی معین پالیسی و پلان وزارت صحت کشور میگوید قرار است مراکز بهداشتی بدخشان را از 156 به 200 مرکز افزایش دهند.
حداقل باید در ایدالترین شرایط و نرمالترین شرایط ما در هر قریه یک ساب سنتر داشته باشیم، یک مرکز فرعی صحی داشته باشیم، اما در حال حاضر این کار شاید امکانش نباشه، ولی به جرأت میتونم بگم که 156 مرکز ما شاید در سال 1402 نزدیک به 200 مرکز برسه.
در همین حال شماری از نهادهای امدادگر که در سمینار دو روزه بررسی مشکلات صحی بدخشان و راه حل برای آن اشتراک کرده اند میگویند آماده همکاری درازمدت با مردم این ولایت هستند. محمد رشیدی مسئول بخش صحی دفتر آقاخان در افغانستان میگوید در حال حاضر کار 14 پروژه صحی در بدخشان جریان دارد و مصمم بر افزایش فعالیت هایشان هستند.
تعهدی از وجود دارد، ما فعلا در پالوی پروژه قاصقدی با حالت سر با 14 پروژه صحی دیگر پیش ببریم که او حرکت مایگای پروژه سیم سیستم سی است و این تعهد به خاطر توزیع منابع به خاطر بازسازی منابع با دورهای مختلف ادامه داره و ان شاء الله ما متعهد هستیم که کمک‌های خود ادامه بدیم.
این در حالی است که قبل از این نیز یک تیم سیهی از مرکز برای بررسی مشکلات بهداشتی به بدخشان سفر کرده بود و نتیجه یافته‌هایشان را نیز با وزارت صحت کشور شریک کرده بودند. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
ادامه خبرها. وزیر امور خارجه ایران گفت وضعیت فعلی برجام نتیجه سوء محاسبه و اشتباه سیاست دولت آمریکاست. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در کنفرانس خلسلای سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس افزود مسائل محدود باقی مانده در برجام را میتوان به آسانی مورد بررسی قرار داد. امیر عبداللهیان گفت با اراده و حسن نیت طرفا بدون هر گونه پیش شرط و در چارچوب گفتگوهایی که انجام شده است برجام قابل حل بوده و گام نهایی از سوی اعضا میتواند برداشته شود. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه جمهوری اسلامی برای تداوم کار تا رسیدن به جمع‌بندی توافق نهایی آماده است، تصریح کرد که آمریکا باید اراده و قدرت تصمیم گیری برای جمع‌بندی مذاکرات طولانی انجام شده داشته باشد. امیر عبداللهیان همچنین با اعلام اینکه جمهوری اسلامی ایران خواهان پایان جنگ اوکراین است تاکید کرد ایران به عنوان قربانی جنگ، تهدید و تحریم‌های یکجانبه، حفظ تمامیت ارضی کشورها، احترام به منشور ملل متحد، حقوق بین الملل و استفاده نکردن از زور یا تهدید به استفاده از زور در روابط بین الملل است. وزیر امور خارجه ایران افزود به منظور جلوگیری از وخامت بیشتر وضعیت حاکم بر ساختار خلسلاح بین المللی، جامعه بین المللی شدیداً نیازمند گفتگوی سازنده است و کنفرانس خلسلاح به دلیل ماهیت منحصر به فرد خود به عنوان تنها نهاد مذاکراتی خلسلاحی چند جانبه میتواند به طور مؤثر به صلح و امنیت بین المللی کمک کند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. آغاز به کار رسمی جنرال کنسول حکومت طالبان در شهر استانبول ترکیه. قانون جدید تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری. ملا نورالله نوری سرپرست وزارت اقوام و قبائل و عضو هیئت مذاکره کننده در آستانه سه سالگی توافقنامه دوحه میگوید حکومت طالبان تمامی تعهدات خیش را مطابق این توافقنامه عملی ساخته است. در رابطه با همین موضوع نظرات و دیدگاه های عبدالبصیر حقجو آگاه مسائل افغانستان را پرسیدیم.
کرانسکی فردا به اون بود سیومین سال بودی توافق خروج و شکست ناتو و همپیمانان در افغانستان باشد و در این شکل نیست که این پیمان و به این یارسدن این پیمان نوی از شکست تجاوز به کشور بود پایان یعنی خستگی ها و نراحتی ها و مغلوبیت ها و مقبولیت ها و همچنان شیمانی های کشورهای بودن که خواب و خیال تصرف افغانستان و تعدید کشورهای را به سرشان بپرولاندن و یک روز تاریخی است نیادن نمیتونه که این کار بکنه و به اساس این توافقات آیسایت ناتو که مکای خدا بالای دولتی قبلی جمهوریت جمهوریت کم ساخت و حکومت تتراز و دیگر تکراو که مکای خدا کم ساخت و بالاخره آیسایت خارج شد و میدان و فاتح میدان طالبان و امارت اسلامی شدند. اما توافقاتی که کاملا در او دوحه صورت گرفته تا هنوز به شکلی درستش که بر مطبوعات سرایه شوه و هر کس بفهمه که چی مسائل عمده و اساسی در توافقات بود تو هنوز به وجود دیده نمیشه. اما امارت اسلامی تانسته که از این توافق بهره گیری بسیار خوب بکنه به نفع کشور، به نفع جریان تحریک طالبا و اینا بازی خوب کردن. بازی خوب به این معنی که حکومتی که داشته با اقتداری که داشت، با تمام امکاناتی که داشت، با جنجال‌های درونی که داشت، چون ملوث به فساد و بی‌عدالتی و تکتازی و تکروی بود، نتونید که تاب بیاره و میدان ناگزیر بود تخلیه کنند. تخلیه نمی کرد، دوگ میشد یا جنگ خانه به خانه شروع میشد، دیگه بدیلی نباشد. و بالاخره توافقات به هر شکلی که بود، یک بخش های از این توافقات فکر میکنم که عملی شده، عبارت از خروجی به اطلاع دیگر، یعنی بسیار راحتی خارجی ها بود که برن افغانستان ترک بگوین، و همچنان خروجی کسانی که در افغانستان میخوان که بیرون برون، همکاران و هم پیمانان یا به اصطلاح دیگه پیمانکارای ناتو و دفاتر خارجی و کسانی که به اصطلاح دیگه از خود احساس خطر میکنن، از سایه خود میترسیدن، اونها ناگزیر بودن که وطن را ترک بکنن. و این زمینه را قبلا پیش بینی کرده بود ایالات متحده آمریکا و ناتو که باید دوستاشون هم زمینه خروجشان فراهم شود افغانستان. و بخش های دیگری هم در رابطه با مسائل کشورداری و از منطقه بود که در این ارتباط طالبان و امارات اسلامی از آن میکنن که ما استقلالات خود را نداشته باشیم و تصمیم گیرنده در قسمت خاک خود است، جز توافقات است و دین ما دین اسلام است. ما نمیخوایم که از یک کشورا فرمان برای ما صادر شود که چنین باشد و چنین نباشد، چنین کنیم و چنان بکنیم. به این سبب اینها ادعاشون هم امیست که جاهی هم هست که در ترسی سارسیان افغانستان بقید مشروعیت شایمات شد کشورهای بیرونی، مداخله کشورهای بیرونی بود که در یک حکومت متمثل قریب که افغانستان رهبری کنه به طرفشون رو وحدت و یک پارچگی پیش رفت، چنین یک حکومت دکن موجود بنامد. اما وضعیت فیلی که بس توافقات دوها آیسته آیسته وضعیت یعنی بنافع امارات اسلامی تمام شد و اینا در اراضی مسلط شدن، و یک چیز دیگه برملا شد که کسایی که سردمداری از یک جریان سیاسی میکردن به شمول غنی و از کابینه، از او تنظیم های سیاسی که کدا تنظیم از شنل های مختلف فعالیت میکردن، تا تنظیم های مطرح جایگاه خود از دست داده بودن، جایگاه و پایگاه مردمی نه در داخل حکومت داشتن، نه در داخل نیروهای های امنیتی داشتن و نه در قرا و قصبات و شهرها، اینا نتونستن که یک لحظه تاب بیارن. اگر وقتی اینا مردم دار می بودن، نیروی مردمی می داشتن، نیروی جهادی می داشتن، اینا آخر یک چند روز می خواهیدن. اما به این بود که مردم افغانستان از جنگ خسته شدن. مردم افغانستان صلح می خواهد، مردم افغانستان پایان جنگ می خواهد، جغرافیه واحد در کشور ما می خواهیم و مردم افغانستان می خواهد. حکومت مقتدی تصمیم گیرنده و پرقدرت اسلامی که همه را به دور محور وحدت اسلامی و برادری و اخوت بر مبنای حکم قرآن کریم و بستراق دین مقدس اسلام بدور از تبعیضات مثلا سمتی و نژادی و مذهبی یکی عادتی را باید بیارن. موافقت امارات اسلامی هم دنیست که اگر بتانه که مثلا تمام اقوام شریف افغانستان، تمام مذاهبی که در این وطن سالها کنار هم برادر بودن، تمام زبان ها و جریان هایی که اینجا هستن و مثلا اقوام مختلفی که وفاق میدید تشکیل دادن، وحدت ملی و برادری و اخوت اسلامی تشکیل دادن، اگر اینا یک انتجام مشکی واحد به دور قرآن، به دور حکومت اسلامی برای استقرار نظام اسلامی جمع بکنن و فاصله بین مردم و دولت و مذاهب و اقوام و زبانهای مختلفی کشور که بیشتر از چند زبان مختلف اقوامی که زندگی میکنه هم با عنوان گلهای رنگارنگی مکتب اسلام، مکتب توحید و خاک قلمرو مقدس و شهید پرور افغانستان است، اما اینا را با دولت هم جمع سازه فضای اعتماد ایجاد بکنه. مردم از جنگ خسته شدن، مردم از مداخله خسته شدن، هیچگاه هیچ کشوری که بخواد مداخله کنه در روی افغانستان و در شرایط خود را ایجاد تطبیق بکنه به نفع صلاح ما نبوده و نیست و ما نمیتونیم با پیشرفت نایل بین به این اصلا توافقات دوها که امسال سالش یک موفقیت است، یک دستاورد است برای ملت افغانستان، برای جریان تحریک طالبان و امارات اسلامی که اینا تانستن که مثلا علمی چانس به دست برن و امی مذاکره را درست بازی بکنن. چرا دیگر ها از نید مذاکره از تخته سفرنج اوتینگ شدن، اینا خارج شدن، به اطلاع دیگر اینا موت شدن، نتونستن که مذاکره را ادامه بدن، هیچ قومی که درای کرده بودن، اقوام ضعیفی در این مذاکره بود که اصلا تا آورده بر مقابل دیگر تعدادی که از تحریک طالبان امارت اسلامی در اونجا چندین ساله که مذاکره کردن. اینا را ما در تلویزیون هم که میدیدیم در اون وقتا همه افراد اشخاصی که رفته بودن مذاکره میکردن میگفتیم و تفسیر های خیلی انتظار چون جور را میشه اینا فکر که علم معامل هستن. این اثبات یک زمینه خوبی و چانس برای موفقیتی یعنی امارت اسلامی مساعد بود و بیشتر مساعد شد و اینا کنستن که سیاست خوب بازی بکنن و به نفع خود به اصطلاح دیگر مذاکره را اینا انجام بتن. یکی مثلا امریکا مثلا میگه که توافقات شما نقض کردین و اینا میگه توافقات نقض کردین. هر دو جانب شاید در بعضی بنده های توافقات که اون پیش ما مبهم است نمیتونیم که درباره از او چیزی بگوییم. شاید که یک تعداد مبهمات وجود داشته باشه که به یکدیگرشان رعایت نکرده باشن و بالا از او یکدیگر خودم مقصر میدانم و انتقاد وارد میکنم.
آقای اقجو، خب در کناری که شما و بسیاری از کارشناسان توافقنامه دوحه را نوع شکست برای آمریکا و کشورهای خارجی که در افغانستان نیرو داشتند میدانند، اما توافقنامه دوحه را زمینه ساز مشکلاتی میدانند که اکنون افغانستان با او دست به گریبان هست، خصوصا مشکلات اقتصادی. در این رابطه هم توضیحات بفرمایید که شما توافقنامه دوحه را به هر حال چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا مسبب مشکلات کنونی افغانستان از جمله به هر حال مسائل اقتصادی نیست؟
به اصطلاح دیگر دموکراتیک و هیچ کشوری سکولاریزم کجا حاکم است و هیچ کشوری امپریالیستی یا کمونیستی یا بدون از اکرتی به اصطلاح دیگر اسلام اینا هیچ وقت خوش نمی باشن که یک حکومت مقتدر اسلامی جور شد و یک پاسخ بسیار کوتاه کاردار و واضح و روشن. و در گذشته هم نیروهای جهادی که به کابل آمدن بین جنبه های خونی و کشنده ای را اندازه کردن که امو نتیجه جهاد مردم افغانستان که 14 سال در مقابل ارتش سرخ جماعی وقت مبارزه کردن و بر قدرت جهان را به زانو در آوردن از کشور کشیدن، امو جهاد از را زیر سوال بردن رهبرا، نتانستن که نظام اسلامی را تنفیذ بکنن. ولی هم توافقاتی که کردن دیدن که تمام امکانات ولی یا گرفتن و یک تعداد که بیرون رفتن سر صدا کردن که ما با شما بودیم، چرا به اصطلاح دیگه شما بیرون رفتین؟ حال آرمان یزید از خواب خیال یزید میکردن که حالا خوبی نشده. دیگه این مسائل است که پشیمانی آورده، ولی کجا عاقل کنتکاری که بار آره پشیمانی، ولی حال سودی نیست. حال افغانستان فقط چانس برای امارت اسلامی است که اینها بتونن با مردمشان که در 43 سال تقلاق کردن، در 43 سال شهید دادن، زخمی دادن، معلول دادن، معیوب دادن و معجز دادن، انصار دادن، تباه شد مردم افغانستان، بسته بود، از بین رفته بود، سزای سمپاشی آلوده در این کشور حاکم، تا هنوز حاکم است، که اینا بتونن این فضا را پاک بسازن، این فضا را تصفیه کنن، این فضا را تسخیر کنن، به اصطلاح دیگه جغرافیه را تسخیر کردن، اما قلبه ها و افکار و اندیشه ها را اینا برادرای مختلفی که در این خاک با اقوام مختلف زندگی میکنن اینها را با رعایت حقوقشان ایرای بکنن، تامین عدالت اسلامی و اجتماعی را کلن جدا اینا باید به اصطلاح در نظر داشته باشن که عملی بکنن و با تعهدات خود پابند باشن، تشکیلاتشان را تمام مردمشان را در نظر بگیرن. انشاءالله که وضعیت خوب شده میروه. اگر خدای ناخواسته اینا تن به عدالت الهی ندهند، حقوق مردم را زیر پای بکنن، تعهدات خود را که به خاطر رضای الله سبحانه و تعالی وعده کردن، به خاطر حاکم ساختن یک نظام واقعی اسلامی، اگر این تعهدات خود اینا بشکنن، باز ما فکر میکنم که زمینه مداخله خارجی ها یک بار دیگر از دور و نزدیک به افغانستان مساعد خواهد شد.
سخنگوی حکومت طالبان در افغانستان ادعای درخواست پول برای خلع سلاح کردن گروه تحریک طالبان پاکستان TTP را رد کرد و آن را بی اساس خواند. روزنامه اکسپرس تریبون به تازگی مدعی شده بود حکومت طالبان در دیدار با برخی مقامات نظامی و امنیتی پاکستان در سفر به کابل برای خلع سلاح و اسکان مجدد افراد TTP درخواست پول کردند. نظرات و دیدگاه های سلجوقی آگاه مسائل افغانستان را بشنوید در گفتگو با همکار ما خانم حسن‌زاده.
اولا که طالبان پاکستانی جزء لاینفک تحریک طالبان افغانستان هستند. خلع سلاح کردن آنها، تجرید آنها کار آسان نیست که بالاثر یک سفر هیئت عالی رتبه پاکستانی انجام بشه و برای طالبان یا امارت اسلامی هم کار آسان باشه، که حداقل در یک معامله بسیار کوچک مانند همین صحبت که شما اشاره داشتین این کار انجام بشه. پیوندهای ایدئولوژیک، اشتراک منظومه‌های فکری، برنامه استراتژیک منطقه‌ای آنها بیشتر برمی‌گرده بر یک سیاله بسیار افراطی که سالها در این منطقه وجود داشته و تبعات این اشتراک منطقه‌شان برای سالهای بعد نیز در افغانستان باقی خواهد بود و اثرات آن را کشورهای همسایه هم لمس خواهند کرد. لذا این گونه صحبت‌ها خیلی کوچک انگارانه است، بسیار ساده است که فکر بکنیم که امارت اسلامی به ازای اخذ پول بتانه بخش از بدنه خود خود خلع بکنه و یا آنها از اهدافی که در پاکستان دارن محدود و منع بسازه. تمام این گونه صحبت‌ها و بحث‌هایی که طریق رسانه‌ها اشاره می‌شود، همه اینها صورت ظاهر قضایای دیپلماتیک است. پشت سر این قضایا پیوندهای استخباراتی شدید وجود داره. بس ایجاد یک تاریخ جدید، صفحه جدید برای پاکستان در جریان هست که بدون شک طالبان پاکستانی تا بو اهداف خود دست پیدا نکنن به هیچ عنوان به توصیه های حتی دوستان خود در امارت اسلامی افغانستان هم قناعت نخواهند کرد. صحبت ها به این سادگی ها نیست. بله، شاید آنچه که ذبیح الله مجاهد گفته است شاید راست باشه، در حالی که ما هیچ سندی هم نداریم که گویا حکومت پاکستان پیشنهاد پول داده شده و به ازای خلع سلاح کردن آنها. این گونه صحبت ها میتواند به انحراف افکار عمومی منجر بشه و اصل قضیه مقدار از انظار عامه بپوشانه.
جناب استاد، با توجه به اینکه پاکستان خود از جمله کشورهایی بوده که گروه های تروریستی در آنجا رشد و پرورش پیدا کرده، از جمله گروه TTP، چرا اکنون به افغانستان چنین اتهاماتی را میزنه و افغانستان را متهم به چنین کارهایی میکنه؟
میتواند اهداف گروه های تروریستی هم مطابق با تحولات روزمره تغییر بکنه. روز همه این گروه ها برای تأمین منافع پاکستان هنوز که به قدرت نرسیده بودند به ابزاری مورد استفاده قرار میگیریم، تجهیز میشد، تنبیل میشد، را حدی که معلومات کافی و هدایت و رهنمایی های دیگر به دسترسان از طریق شبکه استخباراتی های منطقوی به خصوص پاکستان گذاشته میشد. اما بعد از این که در افغانستان امارت اسلامی به قدرت رسید، بدون شک قوه حکومتداری و یا جاذبه های حکومتداری سبب تبدیل سیاست های گذشته میتونه بشه. امارت اسلامی در یک ساحت بسیار کلان از این جغرافیا بدون مقاومت جدی حکومت تشکیل داده اند. تحریک طالبان پاکستان هم به طبع همین قدرت نمایی امارت در افغانستان تشویق شده اند که تا بتوانند این گونه نظام در پاکستان نیز ایجاد بکنند. لذا بحث امروزشان با دیروزشان قدر تفاوت پیدا کرده و این تبدیل سیاست ها و استراتژی هم امر طبیعی هست. لذا امروز در برابر حکومت جدید پاکستان که در حقیقت نوعی از حکومت سکولار هست نزد این گروه های افراطی و ایدئولوژی مواجه شده، از حکومت پاکستان به یک چلنج کلانتری که خودش به دست خود آن چاه را حفر کرده بود. امروز طالبان پاکستانی میخواهند که نوع حکومتداری در پاکستان هم تبدیل بشه، شریعت جاری بشه، همان نوع تشریحی که از شریعت نزد آنها مقدس است و پایه‌های اعتقادی و پیوندهای گروهی آن را محکم‌تر ساخته است در پاکستان ایجاد بشه. لذا حکومت پاکستان از یک طرف با چالش‌های اقتصادی شدید مواجه شده، از جانب دیگر به درگیری گروه های تروریستی که در درون همین پاکستان خصوصا حوزه شمال پاکستان تربیت شدن، تجهیز شدن و امروز یک عقبه مطمئن قوی دارن که عبارت از امارت اسلامی و افغانستان.
جناب استاد، شما خودتان به عنوان یک تن از تحلیلگران مسائل افغانستان، دلیل اصلی گسترش تنش ها بین افغانستان و پاکستان را در چی میدانید، با توجه به اینکه پاکستان از جمله حامیان اولیه گروه طالبان بوده؟
خب بدون شک بیشتر بحث هژمونی منطقوی هست. بعد از اینکه پاکستان نتونست این گروه ها به عنوان ابزار به او اهداف نهایی که طرح کرده بود برسه و در این مسیر پیروزی‌های بسیار زیادی داشته، از جمله فروپاشی اردو و ارتش پاکستان، فروپاشی ساختار دولت و نظام و نام جمهوریت و غیره. ولی بعد از اینکه تغییرات در درون پاکستان به وجود آمد و عمران خان نیز از قدرت برکنار شد، این منافع قدر با هم دیگر استکاک پیدا کرد و در اکتزاد قرار گرفته. امروز حکومت جدید پاکستان سخت از دشمنان ایدئولوژیک خود حراس دارد و طالبان پاکستانی قصد دارند تا ساختار نظامی را در پاکستان به وجود بیارند که شبیه ساختار امارت در افغانستان باشد.
با توجه به اینکه از ابتدای روی کار آمدن مجدد طالبان در افغانستان این گروه تاکید بر این داشته که از سوی کشور افغانستان هیچ تهدید متوجه کشورهای دیگر نخواهد شد، فکر میکنین که این گونه تعهدات تا چه حدی میتونه عملی باشه و بتونه حکومت طالبان به تعهدات خودش پایبند بمانه؟
اولا تمام این صحبت‌ها رسانه‌ای به خاطر جلب افکار عمومی و خاطر ایجاد جبهات کلان سیاسی و اجتماعی در درون، ولی واقعا این گونه نیست. گروه های مختلف که در اینجا جمع شدن، متراکم شدن برای اهداف و برنامه کلان منطقوی هست. تمام این صحبت های دیگر همه صحبت های حاشیه‌ای و کوچک است که به افکار عمومی تلقیح میشه. در اصل آمدن و ماندن گروه های تروریستی و تشکیل ساختار و نظام های مبتنی همین هجوم ها و جنبش ها و خیزش های نظامی اهداف بسیار شدید دیگر دارد که هنوز منطقه در انتظار شکلگیری آنها هست، اما به صورت عینی آنها را لمس نمی کنند. همه ما نگران هستیم. اینا هم از صحبت های است که از طریق رسانه ها اشاعه میشه، ولی در اصل آنچه که در این جغرافیا روان است بدون شک تهدید جدی برای امنیت منطقه خواهد.
سالم محمد سلجوقی بود از آگاهان مسائل افغانستان. در گفتگو با همکار ما خانم حسن‌زاده رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
بسیار خوشحالیم که همچنان ما را با رادیو دری و پخش نیمروزی همراهی میکنید. امیدواریم تا این لحظه از برنامه های امروز ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. دعوت میکنم در این لحظه همراه ما باشید و تکرار برنامه سفر و چکر را بشنوید.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، من فاطمه صادقی گوینده این برنامه با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. با ولایت غور سفر داریم و ابتدا از تقاضای برخی شنونده ها بگوییم که خواستن در کنار محرومیت ها و معرفی طبیعت غور از ادب و فرهنگ این سامان هم بگوییم
که ما در ابتدای برنامه با سپاس و تشکر از جناب محمد نصیر توکلی فعال فرهنگی غور صحبت‌هایی را از ایشان می‌شنویم.
تشکر میکنم من هم از شما و همه دوستان شنونده. جلسات فرهنگی اخباری هم که ما در انجمن ادبی فیروزکوه داریم، ما از تمام مردم سطح حتی کسانی ما در عضو انجمن با یایی که اشتراک کننده های از او انجمن داریم که مردمی هستن که هیچ سواد ندارن و مردمی عامه هستن، از لحاظ دوستی و علاقه‌ای که با فرهنگ دارن ارتباطات ما بسیار با این افراد تنگاتنگ است و هیچ تفاوتی بین این افراد وجود نداره از لحاظ علاقه‌مندی و از لحاظ اینکه چگونه به جلسات اشتراک بکنن و سهم بگیرن. همیال ما کسانی رو داریم که از شاگردای سنوفی دهم مکتب یا مثلا یکی از شاگردای سنف هفتم ما داریم و بلندتر از او شاگردای دیگه رو داریم که در بخش رسامی، بخش خطاطی و بخش های دیگه دست بالا دارن و اونا میتونن بسیار با استعداد کامل کار بکنن و ما اونا رو با جلب و جذب که داشتیم شناسایی کردیم و اعضای این انجمن قرار دادیم. به این غور ما حتی یک نمایشگاه داشتیم که کلن آثاری او آدم رو برگزار کردیم، به این نمایشگاه اونا رو نمایش دادیم و بعدها هم چنین چیزی رو در نظر داریم. از قبیل هر کس که دستش به فرهنگ میرسه و کاری در راستای فرهنگی کهن این مرز و بوم انجام بشه. تشکر.
جوانان غور همانند جوانان دایکندی کوشش فراوان داشتند که با همت و پشتکار و تحصیل دانش منشأ تغییری در منطقه و وطنشان شوند. البته گاهی دیوار موانع به قدری بلند است که این جوانان مجبورن مسیرهای دیگری را برای رسیدن به موفقیت انتخاب میکنند.
سلام، خوب هستین؟ این میخوام چی حال دارین؟
شکر زنده باشین.
میشه معرفی بکنین نام چیه و همچنان درجه تحصیل یا یه که بگیم اصل جایش از کجا هست؟
نام من کامل هسته، درجه تحصیل سنف 16.
ماشاءالله. کدام رشته فارغ شدین؟
رشته نرسنگی.
بسیار خوب.
این دکانه در اصل یک مسئله به نام مسئله افغانی.
خب.
پروژه کارمندسازی فامیلا دولت سوالی من دو مدت که دو سال میشه که کار میکنه. باز در 32 شورا کار میکنه. 3500 خانم تحت کوشش داره.
ماشاءالله.
3500 خانم در صنایع دستی خانم ها.
نه.
بخش خامک دوزی، گل دوزی، خیاطی، جاکت بافی، گلیم بافی، بعضی بخش ها کار میکنه.
روند چیش چگونه است؟ همین که شما از اونا میگیرین با فروش میرسانین، چند شما فایده میگیرین، چند بر از اونا میتین؟
این دکاندار ما دو دکاندار که چی کار میکنیم، همین کمیشن میگیریم از خانم ما.
سفر و چکر را از نشرات رادیو دری از مشهد میشنوید.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3826
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
در ولایت غور با دلیل همان محرومیت‌های تاریخی که گفتیم، حتی شکل معاملات در بازارها متفاوت است. یعنی مردم از فرط ناداری و ناچاری معاملات پایا پای و کالا با کالا انجام می دهند. کسی که گندم کاشته بارش را می آورد تا با نخوت لوبیا تبدیل کند و کسی ممکن است محصولش را در بدل اجوره نجار و آسیابان و گلکار بدهد. صحبت از بازار شد دوستان، موافق هستین که چکر در بازار لعل و سرجنگل داشته باشیم؟
میریم به طرف خود بازار لعل ببینیم که وضعیت در بازار لعل چگونه است، مردم چقدر پیشرفت کرده، چقدر ترقی کرده. بالاخره رسیدیم به بازار ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور، یکی از ولسوالی های از آراجاد است که بسیار مشهور و معروف است و در این ولسوالی امایشان از قوم ازاره است که اینا از نگاه تحصیل هم پیش قدم است اینا که کمتر حکومت در این ولسوالی توجه کرده، اما مردم فقیر است. مثلا به خاطر که این ولسوالی نسبتا خشک است و در کنار از مردم مصروف زراعت مالداری است، حاصلات کم برداشت میکنم و اموار جوانان از اینا در بامیان، کابل، در این مرکز غور و همچنان در اینجا فعالیت های مدنی، حرکت های مدنی از به توجه حکومت انتقاد کردن و اعتراض کردن. ما امروز آمدیم در بازار از مردم میشنیم که با چه مشکلات روبرو است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزادالله عباسی هستم از ولسوالی لعل سرجنگل. فعلا یک دکاندار هستم در بین امزی بازار لعل سرجنگل. برق نداریم دیگه. خود ولسوالی تقریبا فش خیلی بالایه دیگه. ما اون تو حساس نمیتونم که یه مارش نیست پیش ما که ما گمار بیتیم که مثلا اینقدر ولسوالی خیلی نفوس داره دیگه. مقصد نفوس بالایه دیگه. ولایت کچ معلوم داره است که مثلا نوست سه تا وکیل مثلا قانونی روان میکنیم در بسته ولایت، هفت یا با هشت ولسوالی دیگه شی مثلا یک چیره روان میکنیم، مثلا دو نفر یا یک نفر دو نفر دیگه، حتما نفوس داریم دیگه.
بسیار خوب. امان لعلی یک از هنرمندان معروف و مشهور کشور از کم توجه جوانان شاکی است و میگوید که در شماری از قرارداد جوانان به موسیقی و آهنگای کشورهای غربی گوش میدن که به فرهنگ و هنر این مناطق تاثیر منفی دارد. دنبوره یک از آلات موسیقی بومی و اصیلی هزارگی میباشد که اکثر از باشنده های هزارستان به دنبوره و آهنگای هزارگی گوش میدن.
خانه ها را معمولاً در بلندی ها می سازند که از مسیر سیلاب ها در امان باشد. کمتر خبری از سیل برد و دیوارهای استنادی است و طبیعت کوهستان هم جاری شدن ناگهانی سیل است که می تواند خسارات و تلفات فراوان و جدی را به بار بیاورد.
در ملکت ما، در ملکت ما یک روز بیای و قراری باشد، در ملکت ما قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غم های سبیل مانده فراری باشد، غم های سبیل مانده فرار باشه. در ملک و وطن باز قراری باشه، بلبایتان خنده جاری باشه، در ملک و وطن باز قراری باشه، بلبایتان خنده
چهله شما سر بزنن، تا عشق به چهله شما سر بزنن، آزادی به خانه هایتان در بزنن، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، تا گردنه ها تا کسنه ها بر بزند، تا گردنه ها تا کسنه ها بر بزند.
از غور باز هم باید گفت، پس تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
و ساعت 5:50 به وقت ایران و 6:50 به وقت افغانستان رسیدیم. برنامه انعکاس آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با اتفاق همکارانم خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. حدوداً 35 دقیقه خدمتتان هستیم. شما دوستان عزیز میتونین که برنامه انعکاس و البته خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dar. خدمتان هستیم. اما نخست عناوین مهم برنامه. آغاز به کار رسمی کاردار جدید سفارت افغانستان در تهران و تیم همراهش، و ادعای حکومت طالبان مبنی بر عملی شدن تعهدات این گروه در خصوص توافقنامه دوحه. معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در توییت اعلام کرد فضل محمد حقانی، کاردار جدید سفارت افغانستان در تهران و تیم همراهش، به طور رسمی امور این سفارتخانه را به دست گرفتن. حافظ ضیا احمد توکل گفت وزارت خارجه افغانستان برای جلوگیری از تأخیر و ایجاد مانع در خدمات دهی سفارت برای افغانستانی های مقیم ایران تصمیم گرفت تیم مجرب 7 نفری دیپلمات ها را از کابل به سفارت افغانستان در تهران اعزام کند تا در کنار کاردار جدید مشغول به کار شوند. و این اقدام را گامی مهم در روابط افغانستان و ایران خواند. پیش از این وزارت خارجه طالبان در توضیح درباره تغییرات در سفارت افغانستان در تهران تاکید کرده بود تغییر در کادرهای دیپلماتیک یک امر معمول اداری و حق مشروع هر کشور می باشد. این وزارتخانه همچنین اظهار کرده بود که تعیینات جدید شفافیت در امور سفارت و همچنان گسترش بیشتر مناسبات در عرصه‌های مختلف میان افغانستان و ایران را به همراه خواهد داشت. پیشتر نیز وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای با رد برخی ادعاهای مطرح شده در خصوص تحویل و تحولات داخل